بسم الله الرحمن الرحیم. بخش آخری که در بحث فصاحت و بلاغت مطرح میشه تفاوت فصاحت و بلاغت، که حالا تا حدی جلسات قبل بهش اشاره شد از متن جزوه و متن کتاب اشاره کنیم به این بحث. تفاوت فصاحت و بلاغت رو در این کتاب خب با روی کرده آراء، یه سیری رو معمولا تو این کتاب بررسی میکنه دیگه، آراء بلاغیون و قدما و متأخرین و اینها. میاد خورد خورد مطرح میکنه که مثلا در نظر کیک فرق فصاحت و بلاغت چی بوده، بعدی کی چی گفته و همینطور. کیکش چیز نیست، اون کافش کاف تسخیر نیست، کافش کاف نکر است، تحبیبه، زبانیه میمونه. خب بعضی حساسن دیگه، مخصوصا یه خود با آدمم مشکل داشته باشن همینا رو در میارن. آیا حیدری میفهمد که نشستن نوارای من رو تیکه 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 همو دارن در میارن علیه من. بعد میگفت تا همون طرف کفایه میخواد درس بده، درس ما رو گوش میده، میره کفایه درس میده. بعد تیکه که از تو چیزه میگه این زور نداره، نباید زور داشته بشه، نباید به من فشار بیاد، یکی نوار تو گوش بده بره درس بگه، بعد به تیکه که انداختی بیاد با همون خرابت بکن، پشت سرت حرف بزن، حمله بکن. این نباید، آدم نباید تحت فشار قرار بگیره. ما هم از اینا کم نداریم، اینجور مشتریای. به هر صورت بین فصاحت و بلاغت، الفاظ ادیب که آن الفاظ را استخدام میکند در فنش همان الفاظی است که استخدام میکنند جمیع مردم در کلامشان و تحدث به آن میکنند و مینویسند، یعنی حرفشون با همونه، نوشتارشون با همونه. ولی او یعنی اون ادیب میتواند به این اداتی که مألوف است، با این ادات میتواند، وقتی که یعنی میتونه، هین یحسن التوفیق بین حروف. تفاوت ادیب با دیگران چیه؟ ادیب کلمات ویژه‌ای استفاده میکنه، حرفایی میزنه که بقیه نمیزنن. چرا؟ حرفایی که میزنه بقیه هم میزنن. او میتونه خوب حسن توفیق ایجاد کنه بین حروفش. 43 خوب میتونه حسن توفیق ایجاد کنه بین حروف، خوب بگه که حروف رو خوب بغل هم بچینه، کلمات رو خوب بغل هم بیاره، بله بله بله، الفاظ رو خوب ترکیب بکنه، اصله از الفاظ رو اختیار بکنه، اینطقه به سحر الحلال، تا نطقش با سحر حلال باشه. یعنی یه سحر حرام داریم که کسی شعبده بازی اینا بکنه، یه سحر حلال داریم که کسی یه جوری حرف بزنه که مسحور بشه مخاطب، عقل از سرش بپره. اینجوری هم مثل امیرالمومنین نهج البلاغه، سحر حلاله، دیوانه میکنه آدم واقعا. کسی بلاغت رو بشناسه، ادبیات رو بشناسه، این کلمات امیرالمومنین رو که در نهج البلاغه ببینه من مثلا این عبارت رو دیشب یاد میکردم، داشتم مسیر میرفتم هی با خودم گفتم این چیه، این که امیرالمومنین فهمیده. فهین الصباح یحمد القوم السرا، صبح که بشه مردم شبروان رو حمد میکنن. چقدر این تعبیر بلندیست، چقدر دقیقه. کجا فهمود که من یه مسئولم، اینجور با ساده زیستی زندگی میکنم، مردم ملامت هم میکنن، یعنی بس دیگه خجالت نمیکشی این همه لباس تو وصل پینه میزنی. صبح که بشه مردم شبروان رو، صبح که بشه شبروان رو ستایش میکنن. ما که رفتیم یا بعدن که دیگران اومدن یا تاریخ. یا قیامت، هچ همه اینا معنا خیلی عبارت بلندی است. بله توی خطبه 160 اگه اشتباه نکنم، آخر خطبه 160. بله عبارات عجیب و غریب، هر کلمه ای بعضی رو، حالا ما که مثلا یه خورده شاید انس داشتیم، سالها درس گفتیم نهج البلاغه رو، اینها رو بعضی جاها رو میخونیم عقل از سر رو میپره، اصلا انگار اینو ندیدیم تو عمرمون. یا آقا چرا کسی اینا، واقعا آدم گاهی احساس میکنه اونا که تولیت تبلیغ و این حرف و اینا رو داشتن خیانت کردن نگالن حق ما، این حرف رو به ما نگفتن. اینجور کلماتی آخه دنیا اگر اینا رو داشت، یه فیلسوف غربی، یه ادیب غربی اگه اینا رو داشتن واقعا دنیا رو سر مردم خراب میکردن با انقدر که اینو میکوبوندن. اینجور کلماتی خاک بخوره لای نهج البلاغه. قرآنش به همچنین، نهج البلاغش به همچنین. اصل سرمایه این دوتاست و اصل اونم که نمیخونیم همین دوتاست. همه چی میخونیم غیر از این دوتا، همه چی میخونیم غیر از این دوتا. بعدن میخونیم، بعدن فعلا اینو بخون بعدن میرسی سر وقتش. بله، الذي تقبله النفس، یه سحری که نفس او رو بپذیره و صدر انشراح پیدا کنه، سینه باز بشه و ممکن باشد او را به این وسیله اینکه فن را خارج کند، فنی خارج کند که یفوق و جمیع الفنون و یسمو علیها، یه فنی رو بیاره که بر همه فنون غلبه بکنه، سموف داشته باشه بر اونها، برتری داشته باشه، چیره بشه. این تفاوت بلیغ و ادیبه با دیگران. دیگران حرف میزنن ولی بلیغ و خطیب وقتی حرف میزنه دو کلمه میگه، سه کلمه میگه، یه جمله میگه، ولی جمله‌ای میگه که اولا از همون کلماتی که بقیه استفاده کردن استفاده میکنه و بر همه اینها غالبه. همونه، همون تعبیره، همونو میخواد بگه ولی با یک تعبیر دیگری، از یک زاویه دیگری، با یک کلمات دیگری. این میشه ادیب. حافظ رو ببینید چقدر مثلا حافظ واقعا، حالا به قول مرحوم علامه جعفری میفهمن که حافظ هنرمند بود، مولوی خیلی هنری نداشت. ایشون میگه، مرحوم علامه جعفری میگه، یک کتاب، حال جالب اینه که یک کتاب نوشته عوامل جذابیت سخنان مولوی، تو اون کتاب میگه که مولوی هنرمند نبود. اونجا یادمه که 20 تا دلیل شاید میگه برای اینکه چرا حرفای مولوی جذاب. یکیش اینه، میگه که ایشون فیلسوف بوده و متکلم بوده، حالا فیلسوف به معنا نه، متکلم بوده، آدم با سواد اهل کلام و اعتقادات و اینها بوده و تو قالب تمثیل و اینها خیلی حرفا رو زدی ولی هنر نداشته. بعد چند تا بیت رو ایشون از مولوی میاره، میگه اصلا اینا ارزش شعری داره؟ حالا به چفری میگه فلان، بعد مقایسه میکنه یه بیتی رو از مولوی با حافظ، میگه اینو بغل اون بذار، اصلا اینا با هم قابل قیاسه؟ ولی حرف داره برای گفتن. مهم اینه کسی حرف برای گفتن داشته باشه. حالا حافظ هم حرف برای گفتن داره، هم ادیب بوده، هنرمند بوده. فردوسی همینطور، فردوسی قالبی که استفاده میکنه، یعنی شما میبینید که مثلا فضای رزم داره ترسیم میکنه، فضای رزم رو حروف و کلماتی که به کار میبره پرتابیه، شدت داره. فضای معاشقه و مغازله است، حروف و کلمات، سلام علیکم رحمتون، شما خوبه؟ فضای عشق و عاشقی، حروف و کلمات یه ضرب آهنگ دیگه ای داره. این خیلی هنر میخواد. خب وقتی کلام از متحدث صادر شود بر آن صورت، یعنی کسی که داره صحبت میکنه با اون وصف، با اون صورت کلام ازش صادر بشه، نقاد و بلاغیون اونو وصف میکنن به فصاحت و بلاغت. یعنی کلمه‌ای که این ویژگی‌هایی که بالا گفتیم رو داشته باشه، حروفش، الفاظش، اصلهش، اون سحری که بر ایجاد بکنه، اینها وقتی رعایت بشه خواهش میکنم، این میشه همون خدمت شما عرض کنم که فصاحت و بلاغت. و استعمال این دوتا در کتب نقد و بلاغت شایع است و عرب تعریف کرده آن دو را سنوین، دوتا همجنس، یعنی فصاحت و بلاغت دوتا همجنس هست، دوتا برادر ناتنی هست یا تنی هست، بله، که یا با هم استعمال میشن یا یکی به جای دیگری استعمال میشه. و نقاد و بلاغیون اوائل، یعنی اونایی که متقدم بودن، فرقی بین فصاحت و بلاغت نمیذاشتن. جاهز در کتاب خودش البیان و تبیین فصاحت و بلاغت رو و بیان رو مترادف گرفته که همه دلالت بر یک معنا دارن. اما ابو هلال عسکری ایراد کرده در آن دو رأی، درباره فصاحت و بلاغت. یکی این که فصاحت و بلاغت به یک معنا برمیگرده، هرچند اصلشون اختلاف داره، چون هر یک از آن دو ابانه از معناست و اظهار برای اونه. پس یه جا ابو هلال عسکری اومده گفته که یعنی تو کتاب صناعتین صفحه 13ش اول گفته که فساد بلاغت به یه چیز برمیگرده، اصلشون اختلاف داره ولی مرجعش یکیست، یعنی ریشهش اختلاف داره، یکی فصاحه است یکی بلاغه است ولی معناش یکیست. دوم جا اومده گفته فصاحت مقصوره بر لفظه، یعنی اول اومده گفته فرقی ندارن، بعد اومده فرق بینش گفته، و بلاغت مقصوره بر معناست، یعنی فصاحت فقط نسبت به لفظه، بلاغت نسبت به معناست. فصاحت یعنی لفظ فصاحت داره، بلاغت یعنی معنا بلاغت داره، یکی لفظ رو، یکی صفت لفظه، یکی صفت معناست. اینجور گفته از دلیل بر این که فصاحت متضمن لفظ است و بلاغت متضمن معناست این است که ببقا یعنی چی؟ توتی یا ببقا یا ببقا. ببقا فصیح نامیده می شود ولی بلیغ نامیده نمی شود، چون معناشو نمی دونه، چون قصد معنا نمی کنه، فقط لفظو میگه. اگه لفظ خوبی گفت، چون به خاطر اینکه او مقیم حروف است، حروف رو اقامه میکنه و قصدی به معنایی که او رو ادا میکنه ندارد و گاهی جایز است همراه این که کلام واحد هم فصیح باشد هم بلیغ، چون که معناش واضح است، لفظش سهل است، سبکش نیکوست، فاصله هاش مستکره نیست و تکلف و ناگواری نداره و احدی معنی نمی کند ولا یمنعه من احد الاسمین شیعون فیه ایزاه المعنی و تقویم الحروف، معنی نمی کند آن را از یکی از دو اسم چیزی، یعنی هم بهش بگی فصاحت هم بگی بلاغت، چیزی که در آن باشد از ایضاح معنا و تقویم حروف، یعنی هم حروفش خوب کنار هم چیده شده بشه هم معنا رو برسونه، این میشه هم فصاحت هم بلاغت. پس توتی رو، پس اولا فرق فصاحت و بلاغت رو ایشون گفتش که با هم فرق میکنه ابو هلال عسکری، چرا؟ چون به توتی میگن فصیح ولی بلیغ نمیگن، چون معنا رو اراده نمیکنه و گاهی یک کلام هم فصیح هم بلیغه اگر تقویم حروف، یعنی به توتی بگیم بلیغ یعنی شعور و قصد داره نسبت به اینا،
عشان یعنی من عکه داشتم که شما رو که میدید خوشت میومد، خوشش میومد از شما، میگه بیا بیا قشنگ، حالا با همون چیز خودش میگه بیا 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 بیا، هیچ کاری نداشت، شما میومدی میرفتی تو، یکی دیگه میومد میگفت برو، یعنی آدما رو میشناختا، یعنی تکرار این رو ما باهاش چک کردیم، یکی دیگه میگفت برو، میرفت ساکت میشد، اگه میرفت به سمت اون ورودی مثل سگ پاچش رو میگه، این دقیقا هم دفت رو در جای خودش استعمال
کرد، پاچش رو میگه بین چکارش میگه
چیو؟
پاچش رو میگه بین چکارش میگه
چکلی گوشتی پار میکن
اه؟
آره عشان سگ اون خونه بود، آخرش هم یکی از همینه که بهشون گفته بود برو نرفته بود بهش حمله کرده بود، اینم دست زده و خورده و به دیوار خونزی مغزه کرد مو
چند قیمتش بود؟
قیمتی نبود، از بچگی تو همون خونه بزرگ شده، اینا چند کلمه رو کاملا میشه، مثلا اسم من کامل بلد بود، اسم همون کشتش قشنگ بلد بود، یه خانمی بود از بستگان گفت محبوب برو محبوب برو، من میرسیدم میگفت همین بیا همین بیا، کاملا لفظ، فقط حالا تعدادش کم بود، مثلا 20 کلمه رو قشنگ ولی کاملا در جا.
خب بازم بلیغ به این گفته میشه؟
نه میخوام بگم که داشته این قضیه، شاید مثلا استفادهش کم باشه،
حالا این بیشه منظور اینه که توتی که تکرار بکنه حرفو، نه اینکه از خودش کلمه رو بگیم، شما به چیز بگیم تکرار بکنه، جمله بگی تکرار بکنه،
همین دیگه میگم، یعنی
خوب تکرار کرد، حروف رو خوب ادا کرد، مثلا قافش رو خوب گفت، کافش رو خوب گفت، میگن فصیح، ولی به این معنا که معنا رو هم لحاظ کرده. بله خب صاحب سه ها غیر مستکرهن فج فاصل است ولا متکلف وخمن، وخم یه ناگوار، وخم وخم ناگوار. خب اما صاحب سه ها گفته که بلاغت همون فصاحت، ابن سنان درباره این دوتا اومده گفته که فصاحت مقصور بر وصف لفظ الفاظ، بلاغت نمی باشد مگر وصفی برای الفاظ با معانی. پس در یک کلمه واحده گفته نمی شود، کلمه واحده‌ای که دلالت بر معنایی ندارد که بر از مثل خودش فضیلت داشته باشد بهش بلیغه گفته نمیشه، هرچند در اون فصیحه گفته میشه. و هر کلام بلیغی فصیح است ولی هر کلام فصیحی بلیغ نیست، یعنی بلاغت عام است فصاحت. ابن عسی در برای این دوتا آمده گفته که کلام بلیغ نامیده میشه به خاطر اینکه برساند اوصاف لفظیه را. حالا در قرآن هم دارید دیگه، قل فی انفسهم قولا بلیغا، بگو در جانهای ایشان قول بلیغی را. خیلی عبارت بلندیست. بلیغ یعنی برسون به عمق جانشون این حرف، قول بلیغ. خب
قول غیر فصیح نمیتونه بلیغ باشه؟
نه، اگه میخواد بلیغ باشه حتما باید فصیح باشه.
زیبایی رو نداره ولی میرسونه اون
معنا. خب همین دیگه. نه
الزام نداره.
نه، اینا تعریف که میکنن میگن که اگر فصیح نباشه. نه ببینید، شما من مثلا حرف قافم رو خوب نتونم ادا بکنم، میتونم به جان مخاطب حرفو برسونم؟ خب نه، همون که نه دیگه.
نه، فصاحت میگه که الان اینجا شما باید اون کلمه رو انتخاب بکنید که قاف داشته باشه.
خب همین دیگه. درست. من الان کلمه ای که، نه فرض بر اینه که کلمه من فصیح نیست ولی بلیغه. درست. این فرض اون بر اینه. خب کلمه ای که فصیح نیست مثلا چی بود؟ مستشرزات، ولی معنا رو داره خوب به طرف میرسونه، داره میگیره. اون حالا از هوش خودشه. من فصاحت ندارم، وقتی با فصاحت ندارم نمیتونم به عمق جان طرف برسونم. بچه‌ها اینا نوعیست، نوعاً با کلمه فصیحه که معنا به جان طرف میشینه، یعنی تنافر و حروف نداشته باشه، ثقل نداشته باشه. دیگه چیا بود؟
هشتا بود، تنافر و حروف،
تغییر لفظی. تغییر خیلی مسئله
مهمه.
یه عبارتی میخواستم از یه کتابی دیروز برای شما بفرستم، اصل تعقید بود. حالا نمیگم مال کدوم بزرگوار بود، دو جمله بود، حالا بتونم پیدا بکنم کتابشو نیاوردم. این دو جمله رو فقط باید خوند و به عمق تعقید پی برد، یعنی کلمه به کلمه خودشون پاورقی زدم که این کلمه یعنی این، این کلمه یعنی آقا فارسی و فارسی حرف بزنید. یه جور حرف بزنید پاورقی نخورد. فصاحت نداشت، با اینکه من فهمیدم ایشون چی داره میگه، ولی خب درگیر شدم. یعنی 30 ثانیه‌ای هی مرور کردم، خب وقتی اینجوری میشه بلاغتم نداره دیگه، به جان نمیشینه. بذار یه شما این جان می‌خواستم بدون پاورقی برای شما بفرستم، یعنی چی؟ خب کلام بلیغ نامیده می‌شود به خاطر اینکه اوصاف لفظیه را می‌رساند، اوصاف لفظیه و معنویه را، و بلاغت شامل الفاظ و معانی است و اخص از فصاحت است، مثل انسان و حیوان. هر انسانی حیوان است و هر حیوانی انسانی است، و همچنین گفته می‌شود هر کلامی بلیغی فصیح است ولی هر کلام فصیحی بلیغ نیست. خطیب قزوینی آخرین کسی است. بلیس همون شد دیگه، لیس کل فصیح بلیغا، جمله بالایی که همینه. دو تا جمله هم صاحب سها هم ابن عسی جفتشون یه چیز گفتن، کل کلام بلیغ فصیح، ایشون گفته کل کلام بلیغ فصیح، اونم گفت لیس کل فصیح بلیغا. خب اخص از فصاحتش مثل انسان و حیوان، هر انسانی حیوان است، انسان اخصه، بلاغت اخصه، هر بلاغتی فصاحت است، هر فصاحتی بل هر حیوانی، بله دیگه درسته. بله اینجا بلاغت اخصه، اهم نیست، من گفتم اهم اول ها اشتباه، بله فصاحت اهم از بلاغت. بله بنویسیم پس فصاحت اهم از بلاغت است.
بلاغت اهم؟
نه، فصاحت اهم، بلاغت اخص. خب اما خطیب قزوینی آخرین کسی است که واقع توقف کرده عند البلاغه من المتأخرین، یعنی آخرین کسی است که نزد بلاغت از متأخرین توقف کرده و بحث بحوث علمایی که نسبت به او سبقت گرفتن رو جمع کرده و ترتیب داده بحث الفاظ رو یک ترتیب علمی و بحث رو از معنای فصاحت رو مقدمه برای علم بلاغت قرار داده و برای فصاحت مضمونش را و گشته برای فصاحت مضمونش و جعلش یک صفت برای کلمه مفرده، یعنی فصاحت وصف یک کلمه خالی، هم یک کلمه خالی کلمه مفرده، هم کلام هم متکلم، سه تا چیز. پس ما سه تا فصاحت داریم، فصاحت کلمه، فصاحت کلام، فصاحت متکلم، اینو قبلا گفتیم و گفته که برای مردم در تفسیر فصاحت و بلاغت اقوال مختلفه است که من نیافتم در آنچه من رسیده از آنچه صلاحیت داشته باشد برای تعریف اون فصاحت به وسیله اون جمله. یعنی یه قولی که بخواد خوب تعریف بکنه فصاحت رو من پیدا نکردم. و نه آنچه اشاره بکنند به فرق بین آنچه موصوف است به آن دو، بین بودن موصوف به آن موصوف به آن دو کلام و بین موصوف به آن دو متکلم. یعنی فرق کلام فصیح و بلیغ و متکلم فصیح و بلیغ رو من نفهمیدم. پس شایسته‌تر این است که اختصار کنیم بر تلخیص قول در آن دو به دو اعتبار. یعنی خلاصه بیایم بگیم آقا فصاحت کلام و متکلم، بلاغت کلام و متکلم رو اینطوری بیایم بگیم: کل واحدت منهما تقع و صفتن لمعنیین. هر کدوم از این دوتا، یعنی فصاحت و بلاغت، برای دوتا معنا میاد، یکی کلام یکی متکلم. برای کلام بگیم قصیدتون فصیحه قصیدتون بلیغه، رسالتون فصیحه رسالتون بلیغه. برای متکلم هم میگیم شاعرون فصیح شاعرون بلیغ، کاتبون فصیح کاتبون بلیغ. تهش اینه، ته تفاوت همینه، هیچ چی دیگه بیشتر. آخرین حرف که میتونیم بزنیم اینه، هیچی بیشتر از این در مورد این بحث نمیتونیم بگیم.
فرق کی دارن؟
همین. نه تو هر چی ما نگاه کنیم به اقوالی که گفته شده،
امتزاج پیدا کردن.
بله.
ولی از اونجایی که تبادر ذهن ما این رو جدا میکنه،
بله.
یه فرقی با هم.
بله.
تهش یکیه.
نه تهش فرق داره. ولی روی قضیه با هم قاطیه.
بله. حالا اصل ماجرا اینجا هم یه جمله است. میگه فصاحت خاصتاً برای مفرد فقط صفت واقع میشه. یعنی فصاحت رو برای مفرد میارن کلمتون فصیحه و نمیگن کلمتون بلیغه. بلاغت وصف کلامه، فصاحت وصف کلمه است. بر این اساس بلاغت کل است، فصاحت جزء است. برعکس نظریه قبل شده. اونجا میگفتیم فصاحت اعم از بلاغته، ایشون میگه بلاغت کل، فصاحت جزءشه. فالبلاغتو کل و الفصاحتو جزءه، فصاحت جزء بلاغت. بنابراین همچنین فصاحت از صفات مفرد است همان گونه که از صفات مرکب است و این رأی همان رأی است که بحوث بلاغت بر آن اخیراً مستقر شده است. یعنی مبنای بلاغیون همینه که بلاغت اعم از فصاحت.
خب فصاحت جزء داره کار میکنه رو کلمه، یعنی همون میشه
فصاحت من صفات المفرد. پس اینجا کل و جزء به معنای مفرد و مرکب بگیریم. خب پس فالبلاغه کلون یعنی کل مرکب،
جمله.
فصاحت جزء اون، جزء اون مرکب، یعنی هر جزءش باید فصاحت داشته باشه تا کلش بلیغ بشه. این بهترین تعبیر. باید هر جزءش باید هر جزءش فصاحت، بله، تا کل جمله. پس چی شد؟ باید هر جزءش فصاحت داشته باشه تا کل جمله بلاغت داشته باشه. خب این هم هست. نه اگه میخوایم کل بلاغت داشته باشه و تک تک اجزا فصاحت داشته باشه. بله. بله. نه منظورم همین بود. خب اینم از این تمریناتی داره که انشالله عزیزان زحمتش را خواهند کشید و تا حالا هرچی که گفتیم با این چند صفحه تمرین مطرح خواهد شد انشالله تو تمرین ها. حالا دست عزیزان رو میبوسه این چند صفحه تمرین. سلام علیکم و رحمت الله. خب بحث ما اینجا تمام است و انشالله بهش یا الله ادامه بحث انشالله جلسه بعد خواهیم داشت. الحمدلله رب العالمین.